أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. در مقام سوم از بحث که شبهات منکران توحید ربوبی مطرح می شود، با چند آیه وحدت ربوبی حق ثابت شد. یعنی ثابت شد اون مبدعی که رب عالمین است و تدبیر جهان هستی بوده اوست خداست بلا غیر. اونگاه فرمود کسانی که خدا را می خوانند دعوتشون حق است، کسانی که غیر خدا را می خوانند دعوتشون باطل است. لهو دعوت الحق که تقدیم لهو مفید حق است. پس هر دعوتی که از خدا نبود و دعوت حق نبود می شود باطل، زیرا غیر خدا نه آگاه است به نیاز نیازمند، نه توان رفع نیاز دارد، نه می داند این محتاج به چه حاجت دارد، نه می تواند حاجت او را رفع کند. اگر انسان به چیزی که به حاجت او علیم نیست و برای قضای حاجت او قدیر نیست تکیه کند، این دعا به تکیه کردن باطل است. لذا فرمود لهو دعوت الحق، یعنی دعوتی که حق از آن خداست بلا غیر. و دعوت غیر خدا چون باطل است، در زیر آیه فرمود به ما دعا کافین الا فی زلال. این مطلب را هم با یک مثل ذکر فرمود، یعنی بعد از برهان مثل هم ذکر کرد. فرمود مثل غیر موحد، مثل کفار، خواه مشرکین خواه ملحدی، مثلشون مثل تشنه است که آب را از دور میبینند، بدون وسیله دست دراز میکنند که آب را به دهن برسانند، یا به دنبال سراب راه میافتند، وقتی به سراب رسیدن میبینند چیزی نیست. گاهی در سوره رعد که محل بحث است مثال ذکر میکنند، میفهمد مسئله اونها مثل کسیست که دست رو پنج کرده به طرف آب که آب را به دهن برساند، ولی چون نزدیک آب نیست وسیله هم ندارد تشنی میماند، از آب بهره میبرد. گاهی در سوره نور فرماید اینها به دنبال سراب میروند، اعمالهم که سراب به قیعه که یحسبه الظمآن ماء. گاهی نداشتن هدف، گاهی بیراه رفتن. گاهی میفرماید پایان کارتون باطل است، گاهی میفرماید اون چه که شما انجام میدید بیراه است. گاهی در راه سخن میگوید، گاهی در باره هدف. بحثش دیروز گذشت. و چون قرآن کریم حق را منحصر در خدای سبحان می داند، به غیر خدا تکیه کردن باطل محض خواهد بود. در چند جا قرآن حق را منحصر در خدای تعالی می داند. یکی در سوره حج است که می فرماید ذلک بان الله هو الحق، آیه 62 سوره حج، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. بعد از اثبات توحید ربوبی در ضمن چند آیه می فرماید خدا حق محض است و حق منحصر در خداست. این آوردن ضمیر خاص با معرف بودن خبر در جمله ذالک به ان الله هو الحق مفید حق است که حق از آن خداست بلا غیر، و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، غیر خدا را هر چه طلب کنند چون اون مطلوب من باطل است طلبشون هم باطل است، و ان الله هو العلی الکبیر. این معنایی که در سوره حج بیان شده با یه تفاوت خیلی مختصری در سوره لقمان آمده. در سوره لقمان می فرماید ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. در سوره حج هوبی اضافه شده که و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، در سوره لقمان هو در جمله دوم نیست. در سوره لقمان این چنین است که ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. اگر حق از آن خداست بلا غیر و هر چه غیر خداست باطل است، پس دعوت خدا حق است، یعنی خدا خواهی حق است، هیچ بطلانی در او نیست، و غیر خدا خواهی باطل است، هیچ حقی در او نیست. این معنا را در سوره احقاف به این صورت بیان فرمود، در اوائل سوره احقاف است، فرمود آیه 4 یا 5 و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر از کسی است که غیر خدا را بخواهد؟ غیر خدا تنها بت نیست، به خودش تکیه کند غیر خداست، به زید و عمر متکی باشد غیر خداست، به ایل و قبیله تکیه کند غیر خداست، به مرام تکیه کند غیر خداست، هر چه غیر خداست باطل است. بنابراین و من اضل ممن یدعو من دون الله، کسی را میخواهد که تا قیامت جوابشو نمیدهد. این تا قیامت نه یعنی در قیامت جوابشو میدهد، این کنایه از تعبید عجز است. من لا یستجیب له الى یوم القیامه، چون دیگر در قیامت اینها طلب نمی کنند، نه اینکه طلب می کنند منتها تا قیامت جواب نمی دهد و از اون به بعد احتمال جواب است، چون از اون به بعد دیگر سؤالی نیست، دعایی نیست. بطلان باطل در قیامت روشن می شود. در دنیا مثل این که انسان در تاریکی احیانا دستی به دیوار می زند، خیال می کند اینجا راه است، ولی وقتی که روز شد و هوا روشن شد معلوم شود در کجاست و دیوار کجاست. قیامت روز ظهور حق است، ذالک الیوم الحق، اون روز روز حق است. باطل در اونجا فرض ندارد، گناه در اونجا راه ندارد، دروغ در اونجا راه ندارد. این که میبینید بعضی در قیامت دروغ میگن ظهور ملکاتشون است، نه اینکه در قیامت دروغ فرض داشته باشد، چون دروغ جدی وقتی متمشی میشود که حضور و شهود نباشد. الان اگر کسی بخواهد در حضور همه ما یک همچه دروغ بگوید که مثلا در این مسجد یه بخاری میسوزد و هوا را گرم میکند، این به عنوان یک خبر جدی جدش متمشی نمیشود، چون همه ما میدانیم این دروغ. در قیامت همه انسان ها با همه عقاید و اخلاق و اعمالشون ظهور می کنند و جا برای دروغ جدی فرض ندارد. روز دروغ نیست،
زیرا غیبی نیست تا انسان در باره او سخنی بگوید بلکز دروغ به عنوان یه خبر جدی در قیامت از دیگه انسان متمشی نمی شود. ولی دروغگویان در دنیا اونجا هم چون اقوالشون در اختیار ملکات پیشینین هاست دروغ از اونها صادر می شود، انکار میکنن، میگن ما بتاره که نمی پرستیدیم که خدا هم تبود انظر کیفه کرده با عالا انفسه هم. این انس به کذب است که در قیامت هم از اینها ظهور می کنن، نه این که در اونها به عنوان یه خبر جدی بخواهن یه مطلب رو انکار کنن، چون روز روز حق است. ذالک الیوم الحق. بنابراین در قیامت دعایی نیست تا اینکه اینها اجابت کنن یا نکنن، اینو از بوتا چیزی نمیخوان. و اگر در سوره احقاف مد لا یستجیب له الا یوم القیامه، یعنی تا دعا هست اجابت نیست، قیامت هم که دعا نیست، یعنی دعای کفار نیست، دعای بوتا نیست. مد لا یستجیب له الا یوم القیامه، این مال قدرت نداشتن که عجز است. دوم ان دعاهم غافلون، اصلا بت‌ها نمی‌فهمن که داعیان اونا چی میگوین، چون دعا و دعوت وقتی حق است که اون طرف دعا علیم قدیر باشد، بداند که محتاج چی می‌طلبد و بتواند حاجتش را رفع کند. غیر خدا نه علیم است، چون هم ان دعاهم غافلون، نه قدیره لا یستجیب له الى یوم القیامه، نه اون قدرت دارد کاری انجام بده، نمی فهمد محتاج چی می طلبه. لذا فرمود اینها که غیر خدا را می طلبند نظیر نابینایان و ناشنوایند. و ما دعا الکافرین الا فی ضلال. آیه کریمی که دارد ولله یسجدون فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال، که مبسوطا بحث شد. صدر این آیه که الان تلاوت می شود اینم بحث شد. قل من رب السماوات و الارض و سلیین حجاز، منکر توحید ربوبی بودن، خدا را قبول داشتن به عنوان اینکه مبدع عالم است. اعتقاد به این که خدا مبدع آسمان ها و زمین است و خالق آسمان ها و زمین است، چون هیچ مسئولیتی را نمی آورد، این را می پذیرفتن. ربوبیت خداست که مسئولیت می آورد، این را نمی پذیرفتن. مسئله وحی و رسالت است که تکلیف می آورد، این را نمی پذیرفتن. مسئله معاد بود که انسان را محدود می کند، این را نمی پذیرفتن. صرف این که جهان خالقی دارد، این چون سهل المعونه بود و هیچ کاری هم به شؤون اونها نداشت میپذیرفتن که عالم خالقی داره، آسمان زمین را خدا خلق کرد. خب باید چه کرد در برابر او؟ آیا تدبیر به دست اوست که از او خیر توقع داشته باشیم به او متقرب بشویم؟ نه، تدبیر به دست او نیست، تدبیر به دست اربابان است، ارباب متفرقون رو بانده. آیا وحی و رسالتی از طرف خدا هست که انسان را مکلف کند؟ نه. آیا بعد از مرگ حساب و کتابی هست؟ نه. معاد را که تعهد به مسئولیت می آورد قبول نداشتن، وحی و رسالت را که تکلیف می آورد قبول نداشتن، ربوبیت حق را که تکلیف می آورد قبول نداشتن، فقط خالقیت را این پذیرفتن. احیانا در سوره یونس به دیگر سور ممکن است این باشد که اگر از اونها سوال بکنی رب تو کیست، بگوین خداست، ولی این معناش آن است که اگر از فطرتشون سوال بکنی و الا اینها یا میگوین خدا رب الارباب است نه رب ما، چون صریحا بودها را رب میدانستن و اینها را به عنوان ارباب متفرقون عبادت می کردن تا اینها وسائط به شفعا باشن، یا منظور آن است که اگر از اونها سوال بکنی رب به آسمان ها و زمین چیست، فطرتشون می گوید خدا، یا منظور آن است که رب به مجموعه عالم چیست، رب شما این بت است، رب الارباب چیست، می گفتن رب الارباب خداست، ما این بت‌ها را می‌پرستیم، از اینا خیر می‌خوایم که اینا شفعای ما باشن عند الله. اون مدبر کل خداست، ولی اونی که با ما مستقیمن و ارتباط از سود و زیان ما به اوست، این بت‌ها هستن. بنابراین اونها در توحید ربوبی این کار داشتن، میگفتن رب ما خدا نیست، آنی که ما را میپروراند همین بت‌ها هستن، یا بزرگان بشری را انتخاب میکردن به عنوان رب پرستیدن. حرف فرعون بود که من ربکم الاعلا، یا ما علمت لکم من اله غیری، یا حرف نمرود بود که انا احیی و امید، عده این چنین بودن، یا احجار و اصنام و اوثانی را می پرستیدن که ارباب متفرقون ناظر بناست، یا ستاره های رو می پرستیدن، یا ملائکه رو می پرستیدن. بالاخره بت پرست خدا پرست نبود، خدا را به عنوان رب خود قبول نداشت. این ارباب متفرقون را می پرستید تا اینها وسائط و وسائلی باشند که اینها را به خدا نزدیک کنند. مسئولیتی که به دست کلیدداران حرم بود هر روز عوض می شد، مسئولیتی که خودشون تشخیص می دادن، نه مسئولیتی که چی حلال است چی حرام است، بله مسئولیتی که به ما تحوا انفسهم بود. لذا دین می فرماید که اگر یه چیز انبیا بگن که مطابق میل شما نباشه تکذیب می کنید. به ما لا تحوا انفسکم استکبر ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. یه برنامه هواپرست و هواخواه تنظیم می کردن که این چنین بکنن اون چنین بکنن. در پایان سوره انعام بی مقدار از این مسائل مطرح شد. دین اون بت‌پرستی بود که همه فجایع و مخاصد رو هم تجویز می کرد، محدودیت نمی آورد بر اینها. چیزی را می پرستیدن که خودشون بخواهند، بنابراین آنی را که خدا تنظیم بکند به جلوی هوس‌ها و غرایز اینها را بگیرد، این را نمی‌پذیرفتند. لذا وحی آسمانی میگوید شما چیزی را میخواهید که مطابق میلتون باشه، و اگر یه وقتی انبیا حرفی زدن که لا تحوا انفسکم استکبرتم، یه در میکشید یه در تکذیب میکنید. بنابراین سوال‌هایی که قرآن مطرح میکند اگر درباره اصل خلقت باشد، میفرماید که از اینا اگر بپرسی که کی اینا رو خلق کرد یا کی آسمان و زمین رو خلق کرد، میگن خدا. ولی سوالهایی که درباره ربوبیت باشد، میفرماید اگر از اینا سوال کنی مدبرتون کیست ربتون کیست، جواب نمیدن. تو بگو خدا، به پیامبر میفرماید تو بگو رب ما خداست، اینا که نمیگن خدا. که درباره خالقیت بلا این سألتم من خلق از سماوات و الارض لیقولن الله، میگن خدا خلق. خالقیت را میپذیرن چون این مسئولیتی ندارن و نمیآورن. ولی ربوبیت از اینا سوال کنی که ربتون کیست مدبرتون کیست کارها شما را کی داره میکنن، جواب نمیگن. تو در جواب بگو خداست که رب است. قول من رب السماوات و الارض، رب آسمان ها و زمین کیه؟ مجموعه نظام حتی شما ها، قول الله. اینا که حرف نمیزنن یا لاغ خطاب نیستن. پس تو بگو الله است که ربوبیت از آن اوست. قول افتخذتم من دونه اولیا، اگر رب السماوات و الارض خداست، من دون الله اولیا اتخاذ کردی تحت ولایت غیر خدایی، هر کسی برای خود ولی اتخاذ کرد. این اولیای غیر الهی نه تنها مشکل شما را حل نمی کنن، نیازهای خود را هم برطرف نمی کنن. چون لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگر این اولیای غیر خدا مالک ضر و نفع خود نیستن، چگونه از شما تشویق ضرر میکنن؟ اگر چیزی خود قائم نباشد که قیم غیر نیست. قرآن کریم را خدای سبحان که قیم مردم می داند، و چون در خود قرآن عوض و انحرافی نیست، او قیم است. لم یجعل له عوجا قیم، چون در خود کتاب اعوجاج و انحرافی نیست، این مستقیم است و قائم است، می تواند قیم و قیوم باشد. اگر چیزی خود قائم نبود که نمی تواند قیوم دیگری باشد، مقدم دیگری باشد. همچنین اگر کسی مالک ذر و نفع خود نبود که نمیتواند قیم دیگری باشد، هیچ موجودی مالک ذر و نفع خود نیست در مسائل تکوین. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیچ موجودی مالک ذر و نفع نیست در مسائل تکوین. در ادعیه هست که هرگز ما مالک ضرر و نفع خود نیستیم تو مسائل تکوین. در مسائل تشریع که یک اختیار و آزادی موسمی و موقت به ما دادن، اونجاست که موسی کلیم میگوید لا املک الا نفسی و اخی، یعنی تو دستور دادی ما اطاعت کنیم. لا املک الا نفسی، در ایمان آوردن من فقط مختارم، مالک خودم هستم که ایمان بیاورم، ایمان آوردم. و اخی یعنی و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه لا املک الا نفسی و اخی، من مالک خودم و برادرم هستم، نه به من و برادرم مسئولیت داری. فرمودی اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب الى فرعون انه طغى. بعد چون هر دو را مأمور کردی فرمودی ولا تنیا فی ذکری، ولی و سستی را شما دو نفر به خود راه ندید، به ما دستور دادید که بروید و فرمودید در این راه سستی به خرج ندید. ولا تنیا ولی و وهم و سستی را نداری فیزیک، اما خدا من لا املک الا نفسه و اخی برادر من هم لا یملک الا نفسه. ما دوتا ایمان آوردیم، من در مسائل تشریع موظف بودم ایمان بیاورم، ایمان آوردم. برادرم در مسئله تشریع موظف بود مؤمن بشود، ایمان آورد. دیگر مالک اختیار دیگران که نیستیم، که این راجع به تکوین نیست. تا با آیات و روایات سازگار نباشد که چگونه موسی کلیم فرمود من مالک خودم هستم، کسی مالک خود نیست. ما مالک چشم و گوشمون هم نیستیم. فرمود اما یم بکستم آور ابصار، این چشمی که در اختیار ماست گاهی به ما مهلت بستن نمیدن، قبض روح میکنن. این چنین نیست که چشم مال ما باشد، گوش مال ما باشد. همه این اعضاب جواره ودیعه است. در این کریمه فرمود ام، که این ام همه منقطعه است، مثل ام من یجیب المستر، یعنی بل اون کسی که مالک چشم گوش شماست او خداست. ما اگر مالک چشم گوش بودیم که لاغل میتونستیم چشم رو ببندیم رد ببینیم. ام من یم بکو سمع ولبسار، همه اینا ودیعه است. گاهی خدای متعالی این ودایع جزئی را اول میگیرد بعد نفس را، گاهی نفس را اول میگیرد. دعای کریمانه کریمان این است که این دعا بسیار دعای لطیفی است و از دعاهای با کرامت امیر المؤمنین علیه السلام است که بکان ید او بهی کثیرن، زیاد این دعا را میکرد که از میگرد خدایا اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزیعها من کرائمی و اول ودیعت ترتزیعها من ودائع نعمی که اندی. خدایا در این که همه این نعمتها به ما دادی ودیعت و همه را میگیری حرفی در اونیست، اما خدایا کاری نکن که اول اعضاب جواره رو بگیری و من نیازمند به این و آن باشم در حوائجم که با یه وضع ذلت‌بار زندگی کنم. اول نعمتی که میگیری جان من باشه. این بسیار بد است که انسان در کارهای روزانش محتاج این و اون بشود و در بعضی از مسائل با ذلت زندگی کنم. از که خدایا اولین ودیعه ای که از من میگیری بگذار جان من باشه، نگه چشمو بگیری، گوش منو بگیری، فرج کنی، منو محتاج این و اون کنی، در انجام حاجاتم دیگران متکفل من باشن و من خجالت بکشم. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول وضیعت ترتجعها من ودائع نعمی که اندی. همه اینها وضیعه است، هیچ کس مالک هیچی نیست. این طور نیست که در قرآن بفرماید که انبیا و اولیا مالک چشم گوش هستند ولی من مالک چشم گوش دیگران، نه. ام من یملک السمع والابصار، او خداست، اونی که مالک چشم گوش است، اونی که اجازه نمیدهد گوش در یک لحظه معینی بشنود و در یک لحظه معینی هم اجازه نمیدهد چشم ببیند و تمام شؤون چشم گوش به دست اوست، او خداست. بنابراین این طور نیست که موسی کریم سلام الله علیه عرض کند که من مالک خودم هستم، برادرم هم مالک خودش هست، یا من مالک خودم و برادرم هستم. در مسئله تکوین اهلی مالک چیزی نیست که لا املک الا نفسی و اخی، چی به این معنا باشد که لا املک الا نفسی و اخی که اخی بشه مفعول، یا لا املک الا نفسی و اخی هم لا یملک الا نفسه که بشه فاعل. اصلا در تکوین کسی مالک چیزی نیست، اون در مسائل تشریع است و اختیار است که انسان را خدای سبحان در ایمان و کفر مخیر کرده است. این در ست نهج البلاغه است. و کان من دعای علیه السلام و کان یدعو بها کثیرا، عنوان خطبم این است، و کان یدعو بها کثیرا و کان من دعای علیه السلام. فرمود اینا مالک چیزی نیستن. و اگر یک کسی مقدار بهتر فکر بکند میبیند در بعضی از مسائل با بت‌پرست ها فرقی نداره، برای اینکه بت‌پرست به این چوب خوش تکیه میکرد، این به قدرت خودش میبالد که قدرت او هم اندر تحلیلی چوب خشکی، یا به زید و عمر تکیه میکند که اونم اندر تحلیلی چوب خشکی بشنید. بله، در این تقریب در این شفاعت مستقل بودن. آیا خدا داد اذن بده اینا شفاعت بکنن یا نه؟ این دیگه نمیگفتن. میگفتن ما اینا را میپرستیم، اینا این سمت تقریب و شفاعت رو دارن. گذشته از این که چوبن چیز نمیفهمن و مانند آن، قرآن کریم در سوره سبع یا فاطر فرمود شما که به غیر خدا تکیه میکنید، از غیر خدا یکی از این چهار کار با ساخته باشه، سه کار محال است، یکیش ممکن است، اونم به اذن خدا. انسان اگر بخواد به غیر خدا متکی باشد، برای آن است که یکی از این سور اربع خواهد بود. قرآن می‌فرماید سه صورتش محال است، یک صورتش ممکن است، اون یک صورت هم باید به اذن الله بخواد. به خدا هم به اینا اذن نداد، به دیگران اذن داد. اگر کسی بخواهد به غیر خدا تکیه کند، اون غیر خدا یا باید مالک شأنی از شؤون انسان باشد بل استقلال، این یک فرد، یا باید مالک شأنی از شؤون انسان یا غیر انسان باشد بل اشتراک، که یه قدری او یه قدری خدا، این دو فرد، یا خدا مالک باشد ولی او ظهیر و پشتیبان و معاون و دستیار خدا باشد، این سه فرد. این فروض سلاسل قرآن بگه محال است که غیر خدا ذره ای را بل استقلال مالک باشد، یا بل اشتراک مالک باشد، یا بل مظاهره و بل معاونه نقش داشته باشد، این نیست. صورت چهار مسئله شفاعت است. شفاعت رو نفرمود محال است، فرمود ممکن است، منتها باید به اذن خدا باشد. خدای سبحان به عده خاصی اجازه شفاعت داد، اون انبیا و اولیای الهی هست. در باره بت‌ها فرمود عبادتتون باطل است، دعوتتون باطل است، برای اینکه شما اگر به انتظار استقلال یا شرکت یا مظاهره عبادت میکنید که اینها محال است، و اگر به انتظار شفاعت نشسته اید خدا به اینها اذن نداد. شفاعت ممکن است ولی باید با اذن باشد. در سوره طبع آیه 22 و 23 میفرماید ولد الذين زعمتم من دون الله، هر مبدئی که غیر خدا شما بخواهید دعوت کنید و دعا کنید و او را بخوانید بخوانید، ولی کاری از اون ساخته نیست. ولد الذين زعمتم من دون الله، اینها هیچ یک از این سه کار از اون ساخته نیست. یک، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، بل استقلال ذره ای را مالک باشند، این طور نیست. دو، و ما لهم فیهما من شرکن، غیر خدا در یک ذره ای از موجودات سمایی و ارضی شریک خدا باشد که بل اشتراک در یک ذره مالک باشند، اینم نیست. این دو. سه، و ما لهو منهم من زهیرن، که اینا زهیر خدا باشن، زهر و پشتبان و پشتبانه خدا باشن، دستیار خدا باشن، اینم نیست. سه،
پس استقلال محال است، شرکت محال، ظاهر و ظهیر و پشتیبان بودن محال است. چهار، شفاعت ممکن هست ولی باید به اذن الله باشد، خدا به اینا اذن نداده. ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له. شفاعت ممکن هست، باید به اذن الله باشد. به قرآن کریم هم فرمود خدا به کی اذن شفاعت داد؟ من ارتضا دینه باد باشد. لا یملکون شفاء الا من اتخذ در رحمان اهدا باید باشد. هم شافع شرایطی دارد، هم مشفوع له شرایطی دارد که در قرآن تبیین شد. خدا یعنی خالق را بله میپذیرد و رب الارباب را بله میپذیرد، اما مسئولیتی از آدم نمیخواد. سر و کار آدم با این بت هاست. لذا ازلام بود، به نام نامی بت قربانی کردن بود. این اوهل لغیر الله که قرآن کریم دارد، اگر ذبیحه اوهل لغیر الله هنگام سر بریدن و زر نام غیر خدا احلال شد و برده شد میشه مردار. ای تو رژیم پیشین هم بود، الان هم در خیلی از رژیم های تاغوتی دنیا هست. به نام نامی کی یک گوسفندی سر میبرد؟ همون بوتی در جاهلیت بود، منتها به نام نامی هبل بود، امروز به نام نامی کیه؟ این اوهل لغیر الله دیگه تقربشون در همین حد است. هم مردارش میکردن، حرام گوشت و هم نجس. جامعه هم جامعه اسلامی بود، خدا را هم قبول داشتن. اونها هم خدا را قبول داشتن، جامعه شرک بود، خدا را قبول داشتن، منتها خدایی که هیچ کاری بانه ندارد. حیات و موات اینها با برنامه این بت‌ها تنظیم می‌شود. قرآن می‌فرماید به این که غیر خدا بل استقلال او به شرکت او بل مظاهره چیزی را، یک ذره ای را مالک باشد ممکن است. میونه مسئله شفاعت که شفاعت نقشی ندارد. شفیع فقط تضرع می‌کند لدى العلیم المقتدر، کاری نیست، نه مالک است، نه شریک است، نه ظهیر. نیازمندی را به حضور بی‌نیاز معرفی می‌کند. همین کار هم با باذن الله باشد. وین درباره علی اولاد علی علیه السلام اذن داده شده، درباره معصومین علیه السلام اذن داده شده. بنابراین در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود اینها یعنی غیر خدا مالک خود نیستن نفعا ولا ضرن، چه رسد که مشکل شما رو بتوان حل کنن. اونگاه اگر کسی به غیر خدا تکیه کرد با یک انسان موحد، یکی می شود نابینا، یکی می شود بینا. موحد بیناست و مشرک و ملحد نابینا. قول هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا بصیر و نابینا یکسانند؟ آیا ظلمت ها و نور برابرند؟ خدای سبحان اینها را لاعب خطاب نمی دارد، می فهمد تو به اینا بگو. در خیلی از موارد وقتی که میخواد با مؤمنین سخن بگوید فهمد یا ایها الذین آمنو، که اینجا گفتن لبیک مستحب است، ادب تلاوت قرآن این است. اما با غیر مؤمن که میخواد سخن بگوید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهمد تو بگو، قل یا ایها الذین، یا اهل کتاب، قل یا کذا، قل یا کذا، یا کذا، تو به اینها بگو هل تستوی الظلمات و النور. اونا اون لیاقت ندارن که من با اونا سخن بگویم. الان قرآن با ما مستقیما سخن میگوید و الا لبیک گفتن روا نیست. این بیان معروف از تعمی سلام الله علیه که در نهج آمده فرمود فتجلا سبحانه لعباده فی کتابه ولکن هم لا یبصرون، خدای سبحان برای بندگانش در قرآن تجلی کرد منتها اینا نمی‌بینند. این تعبیر لطیف تجلی از اون بهترین رهاورد کتاب و سنت است. اون جای حساس وقتی قرآن بخواهد بنده را با خدا و خدا را به عنوان لطیف و رؤوف مهربان با بنده لطفش رو نزدیک کند،
سخن از تجلی مطرح میکنه. در این جمله مبارک فرمود فتجلا سبحانه لعبادهی فی کتابهی ولیکن لا یبصرون. این متکلم است که با بندگانش از راه تجلی وارد شده تا اینا ببینن. اگر کسی قرآن خوند و متکلم را متجلیان ندید حق قرآن را ادا نکرد. این جمله پربرکت را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در تفسیر سوره مبارکه الحمد نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، مکرر نقل شده، هم از رسول الله، هم از دیگر معصومین، هم از امام سجاد سلام الله علیه که مالک یوم الدین را اینقدر تکرار کرد. حضرت عمود ما زلت و کرده روها حتی سمعت ها من قائله ها. اینقدر این جمله را تکرار کردن که از قائلش میگم، از گویندش میگم. این حال به این راه برای مؤمن باز هست که خدای خود را در کلمات خودش به عنوان ظهور افعالی متجلی ببیند، با اینکه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. بنابراین فرمود اینها نابینایند. اونگاه استدلال میکند، میفرماد غیر خدا که تکیه‌گاه اینها هستند چه کاری کردند؟ چه کار از اینا ساخته؟ چیز آفریدن؟ چیزی میتوانن بیافرینن؟ آیا غیر خدا کاری کرد که امر بر اینها مشتبه بشود؟ ام جعلوا لله شرکاء خلقوا که خلقهی. اینها برای خدای سبحان شرکا قرار دادن، شریک در ربوبیت. عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن، این معنی شرک است. نه اینکه یه قدر خدا رو میپرستن یه قدر اینها رو. معنای شرک در عبادت برای مشرکین این است که عبادتی که مال خداست ولا غیر، به غیر خدا دادن ولا غیر. نه اینکه ریا کردن، اون شرک خفیز که خدا و غیر خدا زمینه میشود. ولا کار مشرکین حجاز و مانند آن این نبود که یه قدر خدا یه قدر غیر خدا، فقط غیر خدا رو میپرستیدن. ولا قیامت هم میگن از نسویکم رب العالمین، شما را ما در حد رب العالمین میدارستیم. در عقل و نقل هیچ فرق بین مشرک و کافر نیست، برای اینکه یک کسی دنبال سراب میرود یک کسی هم جا نشسته، هر رو تشنی میمیرد. اون ملحدی که میگوید و ما یهلکنا الا دهر، با اون کسی که میگوید ها اولای شفا اونا، نه عقلا فرق دارن نه در دین فرقی بر ایناست. در دین این هم کافر حربیست، اون هم کافر حربی. در عقل این هم باطل میگوید، اون هم باطل عرض میکنن. فقط اهل کتابن که عقلا و نقلا فرق دارن با اینها. کفار حربی نیستن، جزیه میتونن بدن و در دینشون اهل کتابن و ماننده. بنابراین قرآن کریم اینها را با مشکین را با کفار یکسان میدارد و میگوید به این که کاری که غیر خدا در این کار نقش داشته شد باطل است. ذالکه به ان الله و الحق، این میشه و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، این میشه هست. چه بشه ملحد و مارکسیست، چه بشه رد بسنی به بت پرست، فرق نمی کنه. او هم در حقیقت یه بتی را تراشیده و بیپرسته. اونگاه استدلال آیه کریمه این است که این بت ها چی کار کرده؟ چیزی آفریدن که امر بر شما مشتبه شد؟ ام خلقو ام جعلو لله شرکا خلقو که خلقی فتشابه الخلقو علیهم. اونا یک کاری کردن که امر بر اینا مشتبه شد، چی کار کردن؟ چرا به غیر خدا تکیه میکنید و از غیر خدا چیز میطلبید؟ اونگاه فرمود اینا که نمیتونن جواب بگن که قول الله خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. استدلال را قرآن کریم باز گذاشت. فرمود حرفی که شما میزنی ما هم به طور آزاد حرف شما رو گوش میدیم. این حرفتون یا باید به عقل مستدل حسابی تکیه کنن یا به وحی سماوی. اگر سخن
نه به عقل تکیه تر، نه به وحی سماوی میشه باطل. اون چه که شما میگویید به نام شرک، این را یا باید برهان عقلی اقام کنید بر حقیقت شرک، یا باید به وحی سماوی استنادش بدید. اگر نه استناد به وحی سماوی بود، نه استدلال عقلی بود، میشه باطل. همین معنا رو در سوره احقاف به این صورت بیان می‌فرماید. در آیه سوم سوره احقاف می‌فرماید: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، اینا چیکار کردن این بت‌ها، چی آفریدن؟ بر استقلال چی آفریدن؟ ام لهم شرک فی السماوات، شریک خدایان در آفرینش موجود از موجودات سمایی. اگر این حرفا رو میخواد بگی، یا ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگر راست میگی یا برهان عقلی بیاری یا به کتاب سمایی استناد کنی، بگو در کتاب فلان پیامبری هم چه حرفی آمده. این طور نیست که حرف همشه بشود گفت رفت. که قرآن کریم راه وحی و عقل باز گذاشت و بود این حرفی که میزنی، یا ائتونی به کتاب من قبل هذا، که یک پیامبری، یک وحیی، یک معصومی گفته باشه، چون قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیره، قول معصوم میتواند در برهان حد وسط قرار بگیره و یقین هم بیاورد. اما قولی باشد سندن قوی و دلالتن هم قطعی، یعنی خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه مثل دوتا چارتا که بشه قطع، نه به قول ابن سینا زنون متراکمه را ما قطع بپنداری، یا سنت های خود را به حساب قطع بیاوری، یا اگر نتوانستیم جلوی شبهات را بگیریم این را قطع بپنداریم، چون یکی از کمترین چیزهایی که خدا خلق کرده یقین و قطع است که بین آسونی ها پیدا نمیشه. یا باید برهان عقلی باشد یا باید وحی سماوی. سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد، سخنی که سندن و دلالتن قطعی باشد، چون این به عقل متکی است. یعنی عقل میگوید که سخن معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد و تمام این حجت به عقل برمیگردد. در این شریعه فرمود یا ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم، یه علم معصوری، یه تتمه اثری، نشانی علم برهانی که مطلب تأیید کنند. اگر نه عقل است نه نرم، خب چی میگید شما که غیر خدا رو میشه پرستید؟ ام لهم شرک فی السماوات ائتونی به کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقی. اگر سخن را نه وحی تأیید میکند نه عقل و منطقی تأیید میکند، میشه باطل. تتمش برای روز شنبه انشاءالله. الحمدلله.